بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که مرحوم سید در حاشیه مکاسب این احتمالات راجع به کاشفیت و نقل رو بیان کردن و وقتی احصا میکنیم شاید قول به کاشفیت به 9 احتمال برسه یا 10 احتمال، مثلا اهم از کشف حقیقی و حکمی. حالا من یه اشاره‌ای بکنم به منشأ این احتمالات، ولو اینکه در کلماتی که در مباحث قبلی بوده این روشن شده، اما یک اشاره اجمالی بکنیم بعد دو مرتبه دنباله کلام سید رو بیان بکنیم. روی قول به کاشفیت یا قائل به کشف حقیقی می شویم یا کشف حکمی، و منشأش این است که یا می گیم بعد الاجازه ملکیت از حین العقد، یا می گیم ملکیت از حین العقد نیست اما آثارش از حین عقد. فارق اصلی بین کشف حقیقی و کشف حکمی همینه. حالا اگر یه وقتی در امتحانات شفاهی یا کتبی از شما سوال کردن فرق میان کشف حقیقی و حکمی چیه، فرقش همینه. در کشف حقیقی ما میگیم ملکیت خودش از حین عقد آمده، اما در کشف حکمی میگیم ملکیت نیامده بلکه آثار ملکیت آمده. این یک منشأ. باز منشأ دوم این است که این اجازه‌ای که بعداً میاد، یا خود اجازه رو میگیم شرطیت داره یا تحقق اجازه شرطیت داره، این دوتا. منشأ سوم که این تحقق اجازه، تحقق عقد اجازه، میگیم این عقد متصف است به تحقق به اجازه که توضیح خواهیم داد. منشأ سوم این است که میگیم این اجازه که آمد یا خودش مؤثر در حصول ملکیت حین العقد، یا میگیم نه، اجازه که بیاد ما میفهمیم که این عقد مؤثر تامه، خودش دخالتی نداره در ملکیت، خودش تأثیری نداره در ملکیت، اونی که مؤثر تام هست این عقده. منتها اجازه نیاد ما تام بودن عقد را نمیفهمیم، اجازه که آمد میگیم تامه. پس ببینید اینم یک منشأ سوم میشه که این اجازه متأخره یا به نحوی است که مؤثر در تحقق ملکیت از حین العقد، یا نه، خودش مؤثریت در این امر نداره، فقط یه چیزیست به عنوان علامت قرینه بر این که این عقد مؤثر تامه. اینا منشأ شده برای این احتمالاتی که در مسئله کاشفیت مطرح میشه. باز منشأ چهارم که دیروزم خوندیم این است که یا میگیم رضایت فعلی شرطیت در عقد داره، یا اهم از فعلی و تقدیری که مرحوم محقق رشدی قائل شد، فرمود بعد که اجازه میاد این اجازه دال بر رضای تقدیریه، به این معنا که لول تفت المالک هین العقد به وجود المصلحه فی هذا العقد لکان راضیا. اگر مالک هین العقد مصلحت این عقد رو بفهمه و میفهمید راضی بود. یه رضایت تقدیری و تعلیقیه. اینا مناشأ برای این احتمالاتی است که در باب کشف وجود داره. بازم منشأ پنجم عرض بکنیم. در منشأ پنجم میگیم آقا یا این اجازه که آمد، میگیم آقا از اول معلوم میشده که این ملکیت برای مجاز و له بوده، یا نه ملکیت برای مجیز بوده، بعد الاجازه انقلاب پیدا میکنه، میشه کشف انقلابی. و اگر خود ملکیت باشه میشه کشف حقیقی انقلابی، دیگه نباید اینو بگذاریم کشف حکمی انقلابی، کشف حقیقی، منتها حقیقی انقلابی. اینا پنج منشأ ما الان برای شما ذکر کردیم برای این احتمالاتی که در قول به کاشفیت اهم از کشف حقیقی و کشف حکمی. چرا؟ میگیم خود ملکیت نه دیگه، انقلابی یعنی آقا انقلب الملکیت ان ملکیت المجیز الى ملکیت المجادله. هر جو ملکیت رو قبل آوردید کشف حقیقیه.
کشف
نه
باشه،
ولی نسبت به گذشته حقیقتا ملکیت رو آورده، ملکیت رو آورده. عرض کردم فارغ اصلی کشف حقیقی و حکمی اینه. کشف حکمی یعنی احکام کشف رو دارن، احکام کشف این ملکیت نیست، اما آثار ملکیت برش بار میشه. شما در کشف انقلابی که اینو نمیفرمایید، در کشف انقلابی میگید خود ملکیت هست، ملکیت این مبی از مجیز انقلاب پیدا میکند به ملکیت مجاز و له. حالا باز این رو توضیح بیشتری خواهیم داد. پس ببینید اینا در ذهن شریفتون باشه که چطور شده این احتمالات در کلمات فقها آمده. این پنج منشأ است که ما اینجا ذکر کردیم. گفتیم مرحوم سید برای کشف حقیقی سر سه احتمال ذکر کردن. احتمال اول کشف حقیقی تقدیری. تقدیری یعنی رو مبنای این که ما بگیم رضایت چی لازمه؟ تقدیری یعنی بگیم رضایت اهمه، اهم است از رضایت فعلی و رضایت تقدیری. و گفتیم این قول رو مرحوم محقق رشدی اعلی الله مقامه در کتاب الاجاره شون اختیار کردن. دو، کلام سید رو داریم میکنیم، کشف حقیقی سر وجه دوم و فرض دومش. میفرماید ان یکون مشروطا به امر واقعی لا نعرفه. بگیم آقا این عقل مشروط به یک شیئیست که ما نمیدونیم اون چیه، اما اون امر واقعی مجهول ملازم با اجازه استقبالیه است. و یکون ذلک الامر ملازما للاجازه الاستقبالیه فیکون کاشفتا عن حصول ذلک الشرط. اجازه که میاد، این اجازه میگه این عقد، این شرط درش حاصله. عقد مشروط به یک شرطی است که ما نمیدونیم اون چیه، این اجازه کاشفه از او هست، اما خود اجازه دخالتی در تأثیر ندارد. من غیر ان یکون لها دخلون فی التأثیر و ذالک الامر المکشوف ان مقارن للعقد، اون امر مکشوف مقارن با عقده. پس ببینید در این وجه دوم میگیم آقا اجازه مؤثر نیست، همونی که در اون مناشه احتمالات گفتیم، اونی که مؤثره اونیست که این اجازه کاشف از اونه، اون واقعا شرط واقعی برای ملکیته و اون مکشوف و ان مقارن با خود عقده. منتها کی ما میفهمیم اون مکشوف و ان وجود داره مقارن با عقده؟ زمانی که اجازه بیاد. اون وقت بعد میفرمد و هذا الوجه غایت و ما یمکن ان یقال فی توجیه شروط المتأخره یا شرایط المتأخره. میفرماید ما شرایط متأخره‌ای که در شریعت داریم، اونایی که میگن آقا شرط متأخر محاله، اونایی که چنین مطلبی رو دارن میان از همین راه توجیه میکنن. فیقال فی جمیعها ان الشرط امر واقعی و هذا المتأخر کاشف عن، این شرط امر واقعیه و این اجازه متأخره کاشف از اون امر واقعیه. دیگه مرحوم سید نفرموده که این قول رو چه کسی قائل شده. عرض میکنم که مسئله کشف حقیقیه، حالا عرض میکنم حصولی بگیم یا یه تعبیر دیگه براش بکنیم، این رو نگفته که کی قائل شده. شما کتاب مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 607 رو ببینید، اونجا که اقوال رو ذکر میکنه میگه که این قول کی قائله و کی قائل نیست. احتمال سوم، لازم نیست کاشفه، ملازم نه آره کاشفه، ملازم به این معنی بله بله بله، یعنی تا اجازه نیاد ما این کشف رو نمی کنیم، یعنی اما وقتی اجازه آمد کشف از این میکنیم مکشوفان قبلا بوده. نه از کرم اینجا تلازم اصطلاحی مراد نیست، این ملازمان یعنی متوقفون، یعنی و اگر بخوایم اون شرط واقعی رو ما کشف بکنیم تا اجازه نیاد اون رو کشفش نمی کنیم. خیلی خوب، حالا بذارید ما هنوز ادله شو که ما نمیخوایم بگیم که قول رو قبول داریم یا نه، بذارید احتمالات رو بگیم. ما امروز اول بس مناشه احتمالات رو ذکر کردیم، پنج منشأ بیان کردیم، حالا ما اقوال رو ذکر میکنیم دو مرتبه برمیگردیم. ولی اینکه تا اینجا ما کشف حقیقی صرف و واقعی رو ادله شو پذیرفتیم، اما میگیم که حالا کدوم یکی از این سه احتماله. ذالک امر همون که مشرط مشرط همونه، اون شرط ملازمه با اجازه استقبالی داره،
ولی اون باز در حین خود این عرض دیگه، یعنی اون امر واقعی در حین خود عرض بوده رضایت، ولی کاشف از اون عرضه که این هم میگه اون امر ملازمه،
اون امر ملازمه با اجازه است مقارن با عرضه. بیر روی این احتمال دوم میگه بابا عرض یه شرطی داره، این شرط ملازمه با اجازه است مقارن با عقده. آقای دبا میفرماید این جمعش نمیشه که این ملازمه با اجازه باشه اما مقارن با عقد باشه. شما را عرض میکنم باید که بخوایم بیاییم اختیار بکنیم اشکالشو خواهیم گفت. احتمال سوم در کشف حقیقی سر طبق بیان مرحوم سید، الا یکون هناك شرط للعقد اصلا، اصلا بگیم آقا عقد دیگه شرطی نداره، لر رضا ولل اجازه ولا شیء آخر، اصلا شرطی نداره عقد، نه اشاره او رتب الاثر على هذا القسم العقد. شعاره فرموده اگه اجازه اومد من اثر را بر این عقد مترتب میدانم و الا اجازه شرطیت نداره، رضایت شرطیت نداره. شارع میگه عقدی که اجازه بعدش بیاد من اثر برش مترتب میکنم، عقدی که اجازه نیاد فالعقد الذی یتعقبه الرضا فی علم الله صحیح من اول الامر. اگر در علم الله یه عقدی متعقب الاجازه باشه صحیحه، از اول صحیحه، لا لحصول الرضا بل لجعل الشارع. والذی لم یتعقبه لم یجعل یا لم یجعل الشارع مؤثرا، اونی که اجازه بعدش نمیاد شارع میگه من این عقد رو یه مؤثر قرار نمیدم. اجازه هیچ دخالتی از نظر شرطیت نداره. بعد سید میفرماد و لعل هذا هو مراد صاحب الجواهر من الوجه الاول من الوجوه الثلاثه التي ذكرها للقول بالكشف. صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 289 سه وجه برای قول به کشف بیان کرده. مرحوم سید میفرماد لعل وجه اولی که صاحب جواهر بیان کرده همین وجه سومی است که ما داریم میگیم. صاحب جواهر چی فرموده اونجا؟ فرموده و حاصل الکلام ان الوجه فی الکشف احد امور الاول، انهو اون وجه اول کشفی ها رو کلام صاحب جواهر اینه، انهو من قبیل الاوضاع شرعیه. بگیم آقا این از قبیل وضع شرعیه، اوضاع شرعیه یعنی وضع شرعی. علا معنا ان الشارع قد جعل نقل المال فی الزمان ثابت عند حصول الرضا فی المستقبل. بگیم شارع نقل مال را در زمان ثابت عند حصول الرضا فی المستقبل شارع وضع و جعل این عقد را مؤثرا، یعنی دیگه اجازه نمیاد عقد را مؤثر قرار بده. نه، این یه چیزی اگه اومد شارع این عقد را مؤثر قرار میده، اما اگر نیامد شارع دیگه این رو مؤثر قرار نمیده. نظر
من
بله؟ مرحوم شریف العلماء همون بود که شیخ در مکاسب آمد فرمود، همون مسئله انقلابه، این نیست. چرا؟ مرحوم شیخ بعد از این که همون کشف تعبدی که مرحوم شیخ در مکاسب آمد بیان کرد، البته رو تفسیر مرحوم اصفهانی. ببینید مرحوم شیخ در اشکال سوم به دلیل دوم کشفی ها فرمود که این کشف محال، الشیء لا ينقلب اما هو علی. بعد آمد گفت مگر این که ما آثار کشف رو، اصلا باید تعبیر انقلابی درست نه، نباید انقلابی رو بگیم. شیخ اونجا فرمود ما آثار کشف را به قدر الامکان بیم براش بار بکنیم. وقت مرحوم شیخ اینو به مرحوم شریف العلماء نسبت داد، نه اینی که الان داریم میخونیم. این کشف حکمی رو نسبت داده، یعنی طبق کلام شیخ کشف حکمی به مرحوم شریف العلماء نسبت داده میشه. حالا بله بله دیگه، ولذا شیخ هم همین رو فرمود. شیخ فرمود ما وقتی میگیم اشیاء لا ينقلب اما هو علیه، اگر روایتی چیزی که داله بر کشفه باشه باید توجیهش کنیم. توجیهش به چیه؟ به همین کشف حکمیه، یعنی آثار کشف رو برش بار بکنیم. اما دیگه این وجه اولی که الان داریم اینجا از قول صاحب جواهر میگیم این نیست. خب تا اینجا سه احتمال مرحوم سید بیان کردن برای کشف حقیقی صرف در صورتی که ما محور شرطیت را اجازه قرار بدیم، محورش اجازه قرار بدیم، ولو این که در احتمال سوم خود از اون اجازه شکیم شرطیت نداره، ولی در احتمال عرض میکنم که دوم که گفتیم اجازه مقارنه با شرط واقعیه، در احتمال اولم گفتیم خود اجازه شرطیت داره، ولی محور از حیث نفی و اثبات برای شرطیت خود اجازه. میایم سراغ احتمال چهارم. بله بله شرط برای اعتبار شرط درست میکنم، باز محور اجازه است. بله چرا داریم که هم سید ادامه میخوام بدیم باز نه دیگه نیاز نداریم که دنبال کنیم. قسم اول از این سه صورتی که صاحب جوار گفته همین سوم است که مرحوم سید بیان کرده. حالا شاید بقیه شون از کلام صاحب جوار باشه، حالا دویم عرض میکنیم من از کلام سید دارم بیان میکنم. تا اینجا سه قسم کشف رو بیان کردیم، عرض کردم اون مناشه احتمالات یه منشه که بوده قابل خود اجازه آیا شرط یا غیر اجازه. حالا الان میخوایم کشف حقیقی تعقبی را بگیم. کشف حقیقی تعقبی یعنی خود اجازه به نفسه ها شرط نیست، اون چه که شرط است تعقب العقد للاجازه است. عقد متعقب اجازه باشه، یعنی این عقد یه صفتی پیدا بکنه به این تا متعقب للاجازه. اگر یه عقدی 10 سال بعدم اجازش بیاد اما صفت تعقب از که میاد؟ از این عقد. بید فرقش اینه، اگر از شما پرسیدن آقا فرق بین این که اجازه شرط باشد یا تعقب الاجازه فرقش چیه؟ فرقش این است که اگه اجازه شرطه اجازه میشه متأخر. اگر گفتیم تعقب یه وصف چیه؟ مقارن با عقده، همراه با عقده. یه عقدی که امروز آمده اجازش هم 10 سال دیگه میاد، بعد از 10 سال میگم آقا کان العقد من اول الامر متعقبا للاجازه. خب بعد بله چطور فرق میشه؟ عرض میکنم ببینید این کشف حقیقی تعقبیه که ما ملتزم میشیم که شرط تعقب عقد بالاجازه است نه خود اجازه است. خب ببینید اونایی که میان تعقب رو قائل میشن یه علتش این است که میخوان از شرط متأخر فرار کنن، چون اگر خود اجازه رو شرط قرار بدیم اشکالشی لازم میاد، شرط متأخر پیش میاد. اما اگر بگیم تعقب این اشکال شرط متأخر لازم نمیاد. این یک. دو، اگر گفتیم اجازه خود شرطه قبل الاجازه هر گونه تصرفی چیه؟ باطله و غیر جایزه. اما اگر گفتیم تعقب شرطه، ببینید میگیم اگر تعقب شرطه در صورتی که اون کسی که این مال رو فضولی خریده علم به این دارد که مالک اجازه میده، پس این تعقب الان از حالا برای چیه؟ مهرزه. ببینید اگر خود اجازه رو شرط بدونی میگه آقا تا اجازه نیاد ولو علم به اجازه دارید، علم دارید بعدن اجازه میده، اما تا اجازه نیاد تصرف جایز نیست. اما اگر تعقب را ما شرط قرار دادیم در صورتی که علم داریم این که اجازه بعدن میاد میتونیم بگیم حاضر است الان متعقبون للاجازه، لذا تصرف جایز میشه. پس ببینید بین این که اجازه شرط باشد یا تعقب العقد للاجازه شرط باشه چند فرق شد؟ 2 تا فرق شد. 1، اجازه شرط متأخره تعقب مقارنه با عقده. دو، در صورت علم به حصول اجازه بعدن، اگر اجازه رو شرط بدونیم باز تصرف جایز نیست، اما اگر تعقب رو شرط بدانیم میگیم تعقب الان وقتی من علم دارم به اینکه اجازه بعدن میاد، این عقل میشه متعقب، لذا تصرف جایزه. اون وقت بزرگانی مثل کی؟ مثل صاحب کتاب هدایت المسترشدین. هدایت المسترشدین حاشیه چی آقا؟ بله؟ حاشیه بر معالم. واقعا از کتابهای بسیار پرمطلب. یه وقتی من راجع به حسن و قبح عقلی داشتم تحقیق میکردم در همین بحث خارج اصول، دیدم دقیق ترین مطالب در هدایت المسترشدین وجود داره، منتها متاسفانه معالم که از حوزه ها رخت بربسته، این حاشیه به این قنا یعنی هدایت المسترشدین هم دیگه منسی شده. من موفق شدم ارجوزه در همون سالهای 60 و 61 و اینها هم هولوشا 4 یا 5 دوره من معالم گفتم و مقید بودم در تدریس معالم. کتاب هدایت المسترشدین رو میدیدم، قوانین رو میدیدم و نکاتی رو از اینها در تدریس معالم میگفتم. یه شرحی هم من بر معالم نوشتم، 2-3 جلدم شده بود اون شرح. یه آقایی از همون شاگردای قدیم ما گرفته بوده، وقتی که من نمیدونم کی هست کی گرفت و دیگه هم نیاورد از دست ما رفت و این سفارش میکنم به شما، یه سفارشی رو مرحوم والد ما به من فرمود، فرمود هیچ وقت کتاب به دست طلبه نده، کتاب که داری دیگه بر نمیگردونه. یه تجربه بودی اون داشت، این فرمود کتاب که داری دیگه بر نمیگردونه. و بعد یه داستانی هم ایشون نقل میکرد، حالا طلب رحمتی هم برای ایشون بشه هم برای پدر ایشون. این فرمود پدر ما خوب قدیم دیگه مثل حالا نبود مثلا این همه مکاسب چاپی وجود داشته باشه، تعداد نسخ مکاسب در این حوزه مقدسه خیلی کم بود، یا آقای میخوند بعد دیگه نیاز نداشت میداد به دیگری، دیگری میداد به دیگر، همینطور دست به دست میچرخید. گفت پدر من فرمود که یه آقای اصرار میکرد که آقا این کتاب رسائل رو شما که الان دیگه دارید خارج میگید، این نیاز نداره، رسائلتون رو بدید به من، من یه دور رسائل بخونم براتون بیارم. گفتم پدر من رسائل رو داد به ایشون. خب بعد از 2-3 سال اون آقا نیاورد، شد 5 سال نیاورد، شد 10 سال نیاورد. بعد گفت پدر من گفت در یه مجلسی همون آقا در حضور دیگران گفت ما یک رسائل از آقای فاضل خواستیم به ما نداد. کار به اینجا کشیده شد. حالا این البته اینکه حالا کتابی گاهی ما در اختیار دیگران قرار داده بشه خوبه، ولی کسی که خودش نیاز داره این کتاب رو باید خودش حفظ بکنه. پس ببینید صاحب کتاب هدایت المسترشدین این نظر رو داره، صاحب فصول کدوم نظر؟ نظر تعقبی رو، کشف حقیقی تعقبی. صاحب فصول قائل به این نظریه، فاضل نراقی در مستند قائل به این نظریه است. عرض میکنم مرحوم شیخ حسن پسر شیخ جعفر کاشف الغطا اینم همین نظریه رو داره، فهولی از فقها قائل به این نظریه. حالا دنبالش رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.